الو،
الو، سلام و درود به شما آخر مظلوم. حمید روشن هستم از رادیو ندا، شرمنده ام از مزاحمت بی موقع. خوب هستی خانم مظلوم، خواهر گرامی من؟
ممنونم، زنده باشی. خوبم، فعلا زنده ایم.
امیدوارم همیشه زنده و پایدار باشی و شاهد پایان ظلم و سیاهی و بله از
کی دیگه دوست من، کی برادر عزیزم، کی دیگه واقعا دیگه به آخرش رسیم، دیگه نمی کشیم، ولی چیکار کنیم دیگه، به خاطر بچه ها مجبوریم.
بله بله، این مقاومت بچه ها واقعا ستودنی و در این حال غرور انگیز است. من در همین رابطه خانم مظلوم مزاحم شدم، چون خبرهای نگران کننده میرسه. الان سهیل و بهنام 5 روز در اعتصاب غذا هستند، در این روزی که دارم با شما صحبت میکنم، امروز شنبه اول آبان هست و آبان خونین هم که آبان 98 هم که هرگز فراموش نمی شود، با اون 1500 شهیدی که تازه فقط به روایتی این آمار هست، اما روایت دیگر حاکی از بیش از 4000 شهید هست که تا حالا هم که آماری ارائه نکردن. من خواستم به اگر مقدور هست از دلیل اعتصاب غذای این عزیزان دربندمون سهیل عزیز بفرمایید، که بله. همراه بهنام گویا قرنطینه،
بهنام موسیبند،
بله بهنام موسیبند، به قرنطینه منتقل شدند و گویا ضرب و شتم هم شدند متاسفانه. بله
بله متاسفانه. ببینید روزی که سه شنبه پیش بهنام گویا مشکل پروستات داشته، بعد اعزام میشد بیمارستان، سهیل هم باید میرفت برای دادگاه چون حکم ادغامش و اینا رو به حساب انجام دادن و قاضی موافقت کرده با 5 سال، یعنی 5 سال ادغام شد و سهیل الان 2 ماه دیگه میشه 8 سال که تو زندان، یعنی 3 سال هم اضافه است، 10 ماه اضافه داره به اصطلاح حبس میکشه. و این قرار بود که اینا برن به اصطلاح بهنام بره بیمارستان، سهیل بره دادگاه، وکیلش هم اونجا منتظر بوده. بعد اینا رو میارن، اولا که مثلا طبق قانون اینا نباید لباس زندان بپوشن، حالا این به یه طرف، پابند و زنجیر باز یه طرف، ولی میخواستن اینا رو تفتیش بدنی بکنن. تفتیش بدنی که خیلی عذر میخوام دیگه، خودتون میدونید کسی که معتاده با خودش چجوری مواد رو هم میکنه، خب این یه توهینه به یه مرد، اونم یه زندانی سیاسی، کسی که در حقیقت اینم یکی از علل مبارزشونه. و اینا بهشون برخورده بود، گفته بودن شما حق همچی کاری رو با ما نداریم، طبق قانون حق نداری من اینجوری به صدا بازرسی بدنی بکنیم، و سر همین درگیر میشن و 8 نفر میریزن که حالا اسامیشون هم خدمتون میگن. بعد کتکشون میزنن که بله که اینا خاله این اینکه پنده به درگیزن، اینا رئیس زندان و معاونشون اینا خلاصه میریزن سرشون و بچه ها رو میزنن متاسفانه. خب این کار خیلی زشت بوده، بعد هم میکننشون تو قرنطینه، از بیمارستان رفتن و دادگاه رفتن این بچه ها محروم میشد. این هم به نشانه این که معترض این موضوع دست اعتصاب غذا میزنن، چون میبرنشون جایی که دوربین نداشته. ولی پریروز بچه ها زنگ زدن، جمعه یعنی دیروز خدا زنگ زدن، گفتن که از اینجا بردنشون جایی دیگه. اگه خاطرتون باشه سهیل هم نوشت که آقای عبدالرسول مرتضوی چیز کردن، برده بودنشون اونجا که دوربین داره، تو دستشویشون هم دوربین داره، برده بودنشون متاسفانه اونجا. خب این هم یه توهینه خیلی بزرگه، اینا که معتاد نیستن که، خیلی عذر میخوام، انباری زده باشن که بیان. این اصطلاح خود زندانی است، خیلی من معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم،
نباید این کار باشون میکردن. بله و متاسفانه واقعا من الان نگه تا فردا ببینم کسی زنگ میزنه، چون یک شنبه ها زنگ میزنن و چهار شنبه ها ببینم اینا زنگ میزنن که به اصطلاح به ما بگن چی شده چی نشده، بچه ها اومدن نیومدن. شدیدن نگرانم، این حال روز بچه های ما.
بله واقعا جای نگرانی هم داره، چون جنایت هایی که تو زندان صورت میگیره و این رفتارهای بسیار زشت و ناشایستی که با زندانیان سیاسی که در واقع دغدغه های
بله
بزرگ اجتماعی دارن، اگر منافع شخصی و فردی بود هیچ وقت اصلا گذرشون به زندان نمی افتاد.
بله
صاحب پست و مقام می شدند.
بله پست و مقام این بچه ها نمی خواهی، اینا به خاطر کشورشون دارن اینجور فداکاری می کنن. الان اگه خواستین اسامیشون رو بگم براتون.
حتما بفرمایید.
ببینید ابوالقاسم رحیم اکبری معروف به شیخ، محمد احسان دوست قفاری که رئیس قرنطینه است، پور ابراهیمی مسئول اعزامه، الله کرم عزیزی رئیس زندانه، قاسم صحرایی افسر اجراییه، خدابنده و خان بابا خانی مأمور زندانن. این چند نفر بچه ها رو مورد حمله قرار دادن که سویلم بسیار برای من پیغام فرستاده بود که اسامی این اشخاص منتشر بشه که لاقل بدونن مردم که چه اتفاقاتی داره تو این زندان میفته. خدایی نکرده فردا بچه ها نشن مثل داستان نیک نفس، بشن مثل بهنام مهدوی، بشن مثل کسایی که کشتن و بی سر و صدا اعلام کردن، یا مشکل روانی داشتن، یا نمیدونم مریض بودن، یا هزار یه ایراد دیگه به این بچه ها بزنن. مشکل ما اینه، ما بچه های ما تأمین جانی ندارن و هر آن ممکنه خدای نکرده وقتی پیام درفشان یه وکیل مملکت شما برم بگید این بلا به سرش میاریم، داروی بهش میدیم که تفلک زبونشو میکنه. آخه این کار درسته؟ شما حتی با یه جانی حق ندارین این کارو بکنه، چه برسه این بچه ها که دارن حق میگن، حق طبیعیشون رو میخوان. چرا باید این اتفاقو برای بچه های ما بیفته؟ شما که به ناحق اینا رو کردین تو زندان، دارن شکنجه میشن، همین دوری از خانواده، کتک هایی که میخورن به کنار، از شکنجه های جسمی، شکنجه های اونی که داریم به این بچه ها میدن، زن و بچه شون جدا هست از خانواده هاشون، زن و مرد فرق نمی کنه. یکی مثل خانم نرگس محمدی بود، نسلی ستوده بود، خانم مریم اکبری منفرد یا از بچه هاش دوره و خیلی کسایی دیگه که تو زندان دارن بزرگ شدن و بچه شون رو نمی بینن، مثل سویل و امثال سویل فرق نمی کنه زن و مرد. خب شما چقدر اینا رو میخواید شکنجه بدین؟ به چه جرمی؟ حتی یه جانی، یه شرور، یه به اصطلاح زندانی عادی هم شما حق ندارین این کارو باش بکنه، که برای سر یه کسی که روشنگره، دگراندیشه، افکارش فرق کنه، اینا دارن حتی حق رو میزنن، شما باید این بلا رو سرشون بیارین. متاسفانه وضعیت بچه های ماست و هممون تک تک نگرانیم و به قول حرف شما که فرمودیم به قولی به یه روایت 1500 به یه روایت 4000، چه بسا که خیلی خیلی بیشتر از این چیز رو باشه. خبر نداریم الان دیده باشین و شنیده باشین که فت از فت شنیده خیلی تازه تازه دارن میان بعد 2 سال دهن باز میکنن، خانواده ها دارن میگن که بابا بچه منم بوده اینجوری ما نمیشناختیم. ما خیلی کسا رو همین هم که کشته شدن، همین 1500 نفر که اینا زیر بارش نمیرن علنی شده، اون غیر علنی ها حالا بماند، اینا زیر بار اون نمیرن. مگه زیر بار اون هواپیما با اون همه آدم رفتن؟ مگه زیر بار پلاسکو رفتن؟ زیر بار سانچی رفتن؟ زیر بار هزاران هزار بلایی که دارن سر مردم میرن رفتن که اینا بخوان زیر بارش برن؟ چرا؟ به چه گناهی ما باید انقدر شکنجه بشیم؟
بله درود بر شما. اینها بقای خودشون را در کشتن و سرکوب و شکنجه و زندان میبینند. برای همینه که فرهیختگان و نخبگان در زندانند و پخمگان که حتی اون رئیسش از روی نوشته نمیتونه یه جمله.
آه خدا پدرتونو بیام آزو. دقیقا شما الان اتفاقا حالا خارج از بحث ماست، اشکالی نداره بگم؟
نه خواهش میکنم، هر جور سلام میدونید بفرمایید.
من خواهش میکنم الان ببینیم به عنوان مثال بچه ها هنوز الفبا رو یاد نگرفتن. من خونه یکی از دوستانم هم. بعد من میبینم این بچه رو تو کتاب کلاس اول، خب ما هم خوندیم، ما هم این درس‌ها رو خوندیم، کلاس اول به شما قرآن یاد نمیدن، به بچه میگه این قرآن رو حفظ کن، آیه مثلا مثل توحیدشون و اناعترین های کشه کوثر رو، این بچه نمیتونه بگه. الان میخونه، من هم خندن گرفته، خب به زبان بچه گونه داره میخونه، زبانشون نداره هنوز، الفبا رو نمیشناسه. چرا داری نظرم تو کله این بچه این رو میکنی؟ آخه اینی که هنوز دست چپ و راستش به قول معروف نمیدونه، باز خدا شاهده دوست عزیز، با این که هنوز الفبا رو بلد نیست اینقدر قشنگ میخونه. الان داشتم به دوستم گفتم، گفتم در رو بلا این بچه میخونه سر رئیسی، این با بیسوادی بچم داره قشنگ میخونه. حالا حسی بول توتی وار میگه، این بلد هست، نمیتونه بفهمه، درکی از الفبا نداره. اولا این چه کاری شما داری میکنی؟ بذارین به موقعش، ما هم قرآن میخونیم، ولی نه از که به فرقایی که همیز الفبا رو بلد نیستیم، نه هم اسباتو نمیشناسیم. این چه حرکتی شما میکنیم؟ بعد وقت مثلا رئیس جمهور مملکتی، تو هنوز نمیتونی از رو بخونی، بعد تو بخوای بیه برای من و بچه های من تکلیف معلوم کنی؟ من سنی ازم گذاشته دیگه، به قول معروف دیگه موندن و مردن هم اصلا مهم نیست با این وضعیت. وقتی
زنده باشی
جوان ها دارن خود
پایدار باشی،
ولی ببینیم چطور میشه که آینده بچه همون بدم دست شما، آینده نبه همون بدم دست شما. وقتی نمیتونی چهار تا کلمه حرف بزنی تو دنیا، ما اگه یه توپق بزنیم سریع درستش میکنم مصفت، ولی تو حتی اصخایی هم نمی کنی. با کمال پوری بازم داری اونو تکرار میکنی، نمیتونی هر رو بخونی. این چه بساطیه ما داریم؟ هر روز دست میزنیم به یه جنس، الان میخری یه ساعت دیگه برو همون جنس رو بخر، لااقل دو سه تومن رفته بوش. مرغ کیلویی 35 تومن، گوشت که پرواز کرد، ماهی پرواز کرد، مرغ هم از سفره‌های مردم پرواز کرد، برنج هم پرواز کرد، پس مردم چی بخورن؟ سبزیجات هم که گرون، مردم چی بخورن؟ چی کار کنن؟ بس که میری حرف میزنی دهنتو ببن بیورو تو، حرف زیادی هم نزن. تو دشمن مملکتی، تو نمیدونم علیه نظام داری توطئه میکنی، یا نمیدونم وطن فروشی، نمیدونم نشر اکاذیب میکنی. این نشر اکاذیبه تا آخرش.
بله بله، برای همین توی خبرها بوده که به 50 نفر از فعالین سیاسی مدنی، اینایی که پرونده داشتن زندان هم بودن، ده تماس تلفنی گرفتن، احضار کردن در واقع بدون حتی اون قوانین قضایی خودشون رو هم رعایت کرده باشن که احضاریه باید کتبی باشه، تلفنی احضار کردن که بیاید با هم گفتگو کنیم. یعنی با چی؟
بله من تو وسایلم گفتم، بله گفتن چرا شما رو احضار کردن؟ گفتم برای اینکه من یه فرد جنایتکار و خطرناکم، به جامعه لطمه میزنم. حضور من پیرزن درب و داغون مریض داره به این مملکت ضرر و زیان میرسونه، من حقم دارم تو زندان. ولی آقایون که دارن کرور کرور پول اختلاس میکنن، حق رسیتی میخورن، مال مردم میکنن، جنایت میکنن، راست و فضا برن به ریش ما بخندن. باید هم منو ببرن با این تن علیلم، باید پسر منو با این بلایی که سرش آوردن و هزاران هزار پسر و دختر و زن و مرد دیگه که اونجا فرق نمی کن، نباید حتما سویل بشه. من برای همه ناراحتم، برای همه زنها و مردایی که تو زندان بیگناه هم، من حتی نگران زندانیان عادی هم هستم، چون اینا قربانیان این جامعه هست. اگر ما مسئول و به قولی وزیر و وکیل مملکتمون درست حسابی باشه، خب این جوان نباید بره دست به خلاف بزنه، نباید بره دزدی بکنه، نباید بره چه میدونم مواد مخدر بفروشه جا به جا کنه، یا حتی همدیگه رو بزنن لطوپار کنن بکشن، چون اینا فشار عصبیه. من دارم زندگی میکنم، شما داری تو خیابون راه خودتو میری، عادی داری میری، سرعت مطمئن است و قانونی، اگر 80 باشه میان پشت ماشینت با این تنقدر بوخ چراغ بوخ چراغ که یا سرعت برو یه بار کنار، خب بغلت ماشینه. بعدن که این کار رو نکنی یه مشتری بری به آدم میدن. چرا؟ چون مردم دیگه اعصاب ندارن. من از کسی که نون دیدم، تو وقتی میبینی نون نداری ببری شب به زن و بچت بدی، وقتی حضورت کفایت نمی کنه یه کیلو میوه شب دستت بگیری ببری خونه، خب معلومه که دیوانه میشه آدم، معلومه که قاطی میکنه میپرین به هم دیگه. اینا علتش چی میتونه باشه؟ همینا دیگه. و این مقصرش یه مقصر شما این که کرور کرور پول دارین میخورین، بعد میخواین حقوق کارگر بدبخت رو بگین امروز فردا امروز فردا، سه ماه چهار ماه شیش ماه دیگه داره خودتون میکنه دیگه. ما از پاکبان زحمتکش و کار کثیف‌تر داریم که این تفلکات با چه کثافتی دارن دست و پنجه نرم میکنن واسه یه لقمه نون، بعد تو حقوق اینا رو نمیدید، هشت ماه و نه ماه نمیدید، بعدم با اون وضعیت تحقیرامی میبینید که میشونی شد زنه خودت میشین روی مو تحقیق این روی سر ما زیادنم. اگر یه توز آشقالا رو جمع نکنن کسافت برمیداره دنیا رو، مو برمیداره شهرمونه، بعد اینجوری ازشون تحقیر میکنی اینا گناه ندارن.
اینا رفتارشون در واقع در حد شعورشون هست دیگه، در همین حد هست. بله خانم مظلوم، یک سوالی هم داشتم. این نقش امین وزیری که تصویری از ایشون در فضای مجازی هم منتشر شده به عنوان دادیار زندان، چی
ناظر بر زندان؟ بله
ببینید، چه بوده در این قضیه؟ بله
ببینید، اینا وظیفه‌شون، شما با این سرکار دارین میدونین، من خودم هم نمیدونستم تا قبل از اینا، موظفن که هر روز برن زندان و با به اصطلاح زندانی صحبت کنن، مشکلی داشته باشه، حالا بیمار باشه، دارو بخواد، از مثلا حالا قوانین مشکلی داشته باشه، هرچی که ناظر بر زندان سیاسیون با معمولیه فرق میکنه، میتونن برن اینا، یعنی موظفن این کارو بکنن. اصلا و ابدا اینا نمیرن سراغ سیاسیون، به هیچ عنوان فعالین سیاسی و مدنی رو نمیرن سراغشون، مثلا بگن آقا حال چه داره، میرن اونجا باجشون رو میگیرن و میرن. یه حاج محمدی بود میرفت سکه‌هاشو میگرفت میومد دیگه، اصلا برش مهم نبود. خب ببینید، من وقتی مشکل دارم باید برم سراغ اون کسی که به اصطلاح مسئول این کاره، پس فکری برم بگم، وقتی نتونم باهاش صحبت کنم مجبورم از زبون اعتصاب قضا استفاده کنم، بلکه لاغت صدای من به گوش کسی برسه. این دادیار این وظیفه چه که متاسفانه کوچکترین وقتی نمیذاره به اینا، ابدا بهشون محل نمیذاره، و اینم باعث ایشون میتونه زرسوز بده، مثلا هر بلایی سر زهنه بیارم بره انفرادی اذیتش کنن، شکنجهش کنن، تمام اینا جزء وظایف ایشونه. اینه که امین وزیری الان دادیار ناظر بر زندانه، به خاطر این در مورد صحبت کردم.
ممنون. خب این جزء وظایفش هست، ولی نقشی که داره، چون میدونین که مثلا قاضی به جای اینکه قضاوت بکنه در واقع نقش باجو رو بازی میکنه.
دقیقاً. بله بله،
یعنی اینا همه به قول معروف سر ته یک کرباسند. پرسشم مشخصا در رابطه با وضعیت بهنام و سهیل عزیز بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، آیا به فرمان این شخص بوده؟
بله. ببینیم، اولا که این همچی حقی رو نداره. اگر این اتفاق به فرض میگن مثلا قانونا اینه، این اتفاق برای من زندانی بیفته، من باید قانونا برم رجوع کنم به این آقا و شکایتم رو به ایشون بکنم، ولی من الان برم از کی به کی شکایت کنم؟ از خودت به خودت شکایت کنم آقای وزیری یا امثالهم، که مشخصه که جوابی به من نمیدن. این همه آزار و اذیت وقتی زیر نظر این آقا چه برسن باید این اتفاق بیفته؟ کاملا در جریان هستن. برای رئیس زندان رو چه به این که خوش بیر ضرب و شتم بکنه با سهیل یا بهنام یا هر کس دیگه؟ مگه اون علیرضای طفل معصوم میشه شما مثلا همون موقع دوربینات اونقدر که دری که بین خلافکارا بودن همینه که علی رضا شیر محمد علی گشتن و در زندانیان سیاسی فعالای مدنی باز بوده، چرا باید اون در باز باشه؟ اون فقط یه مأمور اونجا نباشه و اینا خیلی راحت این بچه رو بکشن، جنازه‌شو بیارن پرت کنن رو دست بچه ها که این بر بودن، بعد محمدی و همبندیاش جنازه این بچه رو باید بدن. یعنی میشه شما نفهمید؟ این که شما نبینین، هم موقع دوربینه تو خراب میشه، هم موقع که سویل منو کتک میزنین دوربینه یه دفعه خاموش میشه، تو برای چیزهای دیگه تون برای تحقیر و توهین به آقای عبدالرسول مرتضوی و سهیل و بهنام میبریم ایشون تو جایی که توالتش از میخوام دوربین بره، یعنی خصوصی ترین جایی که یه فرد باید بره باید زیر نظر دوربین شما باشه، ولی اون موقع که باید باشی جونت در خطره دوربینش رو نکار میفته و همه اینا جز وظایف تاجر ناظر برزنگانه. اسمش روشه دیگه، اسم باید از همه چی اونجا خبر داشته باشه. بعد تو میدونی این بله سر بچه ها میری وقتی هم میری اونجا کاملا عین یه موش مظلوم و ساکت نشسته، آدم میگه مثلا گناه داره اینقدر مظلوم نشناسی، میگه چقدر این بچه مظلومه. سنی هم نداره، فکر نمی کنم به زور این 27-8 سال 30 سالش باشه، خیلی کم سنه.
بله
که من تحقیق کردم این سن براش این کمه، خیلی کمه، یعنی سن باید بالاتر باشه. بله گویه که
با سن این کمتر از اینها در هیئت مرگ بودند.
بله بله دیگه، همین آقای نوری این که تازگی فوت کرده تو سن جوانی رفته این کار رو میکنه که الان تازه سرم پیری مرده.
اون حاج داوده که رئیس زندان چیز
بود،
حاج داوود رحمانی، ولی بله حمید نوری هست که در کشور سوئد داره محاکمه بله. میشه. اون دادیار زندان بوده در دهه 60.
بله. دادیار که نمیتونه حکم مرگ بده ولی ایشون میدادن. چقدر زن آمد و زن حامله و بچه 12 ساله زیر دست این کشته شدن. آخه کدوم بیرحمی این کارو میکنه؟ بچه 12 ساله رو میکشن رو دار، زنی که تو شکمش بچه هست میکشن بالای دار، بعد هم اونجوری جنازه هاشون رو کمگور میکنن. خانواده ها ندونن جنازه های عزیزاشون کجا، نمیدونم تا کیا میخوان به این ظلم و جنایتشون ادامه بدن. با خفه کردن ما که این صورت مسئله حل نمیشه، این مسئله حل نمیشه. شما هی دارید با خفه کردن ما، با کشتن و سرکوب کردن بچه های ما دارید صورت مسئله رو پاک میکنید. خب بیاین مسئله رو حل کنید. تا چه تا قیام و قیامت شما میکنه این صورت مسئله پاک کنید؟ خب دوباره برمیگرده سر جاش، دوباره همون اتفاق میفته. ولی که گوش کنشه نبا.
بله خانم مظلوم، من بسیار سپاسگزارم از شما خواهر عزیزم که اطلاع رسانی کردید. امیدوارم این عزیزان در بند ما هر چه زودتر آزاد بشن و هر چه زودتر شاهد روزهای خوب باشیم.
زنده باشه. و من این نکته رو فراموش کردم بگم، سویل باید میرفت که حکم آزادی شده ایش میدادن این بلا رو سرش آوردن. هر بار نزدیک آزادی سویل میشه ببینید 3 سال این بدبختیه داره سر ما میاد. تا میاد قانون اجرا بشه و سویل آزاد بشه یه بلای دیگه سرش میارن.
بله سهیل عزیز یک انسان آزاده، انسان فرهیخته، انسانی که دغدغش درد دیگران هست و چقدر مایه افتخار این بشر، این پسر، و درود بر شما که واقعا مایه مباهاته که همچون پسری دارید.
زنده باشیم پسر همه ایرانه، همه بله. افتخارمونن همه بچه ها، هر کدوم یه قهرمانن.
درود بر شما. من خانم مظلوم به مصاحبت با شما بسیار مغتنم، ولی از اونجایی که دیر وقت هست نمیخوام بیشتر از این مصد اوقاتت بشم. اگر من بیشتر، اما اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه دیگه ممنونم، لطف کردید.
پس به امید گفتگوی دیگر با خود سهیل عزیز و خبرهای خوب از شما.
امیدواریم.
شب و روزتون بخیر.
امید خدا زودتر بیاد بیرون با شما صحبت کنه. خدا نگهدار.
من بسیار مشتاق دیدارم که حضوراً خدمت برسم، ولی پیش از آن بسیار عالی میشه که با خود سهیل عزیز گفتگو کنم.
امیدوارم.
مانا و پایدار باشید.
زنده باشید. شبتون بخیر باشه.
شب و روزتون بخیر. شب و روزتون بخیر.